ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه 7 آبان 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم رضا ولی‌زاده همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود، شب بخیر. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی که اول تیر ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، عصر سه‌شنبه با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می‌شد. اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند. اتهام آقای میمندی نژاد نیز پس از بازداشت به دست نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. در پی کشته شدن مهرداد سپهری، جوان مشهدی، در جریان بازداشت توسط پلیس که واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه خواست با اعمال نظارت بر ضابطان به گفته او مانع خودسری‌هایی شود که هزینه‌های جبران ناپذیر بر کشور تحمیل می‌کنند. لیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، در یادداشتی که روز سه‌شنبه در روزنامه ایران منتشر شد، همچنین رفتار پلیس به عنوان ضابط دادگستری را آشکارا خلاف قانون توصیف کرد و نوشت هیچ مقام و ضابط قضایی حق ندارد از حدود پیشبینی شده در قانون منحرف شود. هفته گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی علیه مردی استفاده می‌کند که دست‌های او را با دستبند به میله‌ای بسته بود. پس از آن گزارش شد که این مرد با نام مهرداد سپهری هنگام انتقال به بازداشتگاه در خودرو پلیس بر اثر خفگی ناشی از اسپری فلفل درگذشته است. به گفته دادستان نظامی خراسان رضوی، مأمور متخلف با قرار بازپرس دادسرای نظامی بازداشت شده است. سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با انتقاد و ابراز تأسف از برگزاری جشن مذهبی در مشهد گفت برگزاری چنین مراسمی واقعا جنایت است. مراسم مذهبی موسوم به جشن مردمی عید بیعت عصر دوشنبه 5 آبان با حضور هزاران نفر در ورزشگاه مشهد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیما سادات‌لاری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری برگزاری این مراسم را باور نکردنی خواند و گفت پس از برگزاری مراسم همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و معلوم نیست چه کسی مجوز داده است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده است از مرگ 346 بیمار کووید 19 در طول 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونای حدود 7000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت بوده است. همزمان با آغاز به کار رسمی گشت ویژه ماسک در ایران، رئیس پلیس تهران از جریمه بیش از 6000 خودرو به دلیل استفاده نکردن سرنشینان آنها از ماسک در این شهر خبر داد. به گفته رئیس پلیس تهران، این طرح با همکاری وزارت بهداشت و اداره کل تعزیرات با هدف مقابله جدی با شیوع کرونا شروع به کار کرده است. و لی زلدین، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید با اخراج دیپلمات‌های ایرانی حاضر در سازمان ملل متحد و آنهایی که در نیویورک ساکن هستند، باید این پیام صریح را به رژیم جمهوری اسلامی منتقل کرد که آمریکا دخالت خارجی در انتخابات خود را تحمل نخواهد کرد. آقای زلدین در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، ضمن آنکه خواستار باور قاطع دولت آمریکا با رژیم برخورد قاطع دولت آمریکا با رژیم تهران شد، گفت به باور او ابطال روادید دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل متحد اقدامی مهم محسوب می‌شود.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. انتقاد شدید سخنگوی وزارت بهداشت ایران از برگزاری مراسم مذهبی در مشهد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران مرگ مهرداد سپهری را پرهزینه برای کشور خواند.
جامعه نسبت به حکومت بدبین‌تر میشه و اعتمادشون رو نسبت به حکومت از دست میدن.
سخنگوی دولت ایران میگوید رئیس جمهوری آینده ای آمریکا باید برای بازگشت به برجام تعهد دهد. پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر همکاری نهادها برای کنترل وضعیت اسفبار گسترش ویروس کرونا در ایران تاکید کرده، حسن روحانی هم انتصاب‌های جدیدی را برای فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و همچنین سخنگویی این ستاد تعیین کرده است. اما همزمان در مشهد که در وضعیتی قرمز به سر می‌برد، جشن چند هزار نفری بیعت برگزار شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران برگزاری این مراسم را جنایت توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
در حالی که ایران در بحرانی ترین وضعیت تاخت و تاز کرونا است، همایشی مذهبی موسوم به جشن بیعت در یک استادیوم با حضور هزاران نفر در مشهد، شهری که در وضعیت قرمز است، برگزار شده. مراسمی که محمد حسین بحرینی، رئیس دانشکده علوم پزشکی مشهد، آن را کارخانه تولید بیمار کرونایی خوانده و سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز سه‌شنبه برگزاری آن را یک جنایت نامیده. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
از این دست جنایت ها ما از ابتدای شیوع کرونا متاسفانه بایش مواجه بودیم همیشه و بعضی از اونها مثل این مورد خاص رسانه‌ای میشه. متاسفانه ما همزمان شاهد روی کار بودن دولتی ناکارآمد و وزیر بهداشتی نالایق هستیم که متاسفانه ایشون هیچ استحکامی و قدرتی در خودش نمیبینه که بتونه محکم برای اجرای پروتکل ها و دفاع از پرسنل جان برکف بهداشت و درمانی که دارن واقعا جانفشانی میکنن برای درمان این بیماری وایسته و از اینها پشتیبانی بکنه. در همین زمان هست که افرادی که بدعت میذارن چه در دین چه در مقابله با پروتکل ها اجازه پیدا میکنن که یک همچین برنامه هایی رو برگزار بکنن، برنامه‌ای که تا حالا اصلا در تاریخ شیعه هم وجود نداشته و افرادی که بدعت گذار این مراسم هستند اجازه خودنمایی پیدا میکنن. افرادی که در این مراسم شرکت کردن علاوه بر اینکه خودشون درگیر این بیماری خواهند شد، بسیار زیادی از اینها، اما اینها میتونن خودشون بیماری رو وارد خانواده‌شون بکنن، وارد اجتماعی بکنن که خواهر، برادر، خانواده، همکار و همشهری و هممیهن ما در اون زندگی میکنه. در ماهایی که افراد مبتلا هر روز هزاران هزار اضافه میشه و صدها نفر دارن مثل برگ خزون روی زمین میریزن، ما شاهد هیچ برنامه عملی برای اونها نیستیم. تنها اختصاص دادن به چند تا سخنرانی و نوشتن پروتکل های روی کاغذ، اما اجرای اون و دریغ از اجرای یک مقدار قاطع و صلابت در اجرای این برنامه ها و پروتکل ها.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در واکنش به همایش مذهبی بیعت در مشهد میگوید که اینها به پیاده نظام خودشان هم رحم نمی کنند.
مسئله بیعت با امام زمان که خب شعر و شعاره، مثل مدافعان حرم که در واقع مدافعان اسد بودند، عده‌ای رو با لعاب فریب مذهبی به سوریه و مسلخ اونجا میکشوندند. اونجا بیعت خب با نماینده امام زمانه، نه با امام زمان، یعنی بیعت با آقای خامنه‌ای. اینا رو تحت پوشش مذهبی به استادیوم بردن که برای دفاع از حکومت آقای خامنه‌ای اونا رو توجیه کنن تا در مقابل مردم قرار بدن احتمالاً بعدن. و همونطور که به جان مدافعان حرم رحم نمی‌کردن و در واقع در دفاع از اسد جانشون رو به خطر می‌ندازن، این پیاده نظام‌های خودشون هم در برابر کرونا بهشون رحم نمی‌کنند. یعنی حتی به پیاده نظام‌های خودشون، و فکرم نمی‌کنم هیچ مسئول مهم و رده بالایی شخصاً در اونجا حضور داشته باشه. اما همزمان شاهد هستیم که تلویزیون ایران با سالوسگری فقط سفرهای مردم رو به شمال و جاهای دیگه نشون میده، که البته اونم غلطه، اما اونجا هر 3-4 نفری که داخل یه ماشین دارن سفر میکنن نشون میده و اینجا تجمع چند هزار نفری رو چشم پوشی میکنه، چون در این حکومت هدف وسیله رو توجیه میکنه.
ایران تیره ترین روزهای تاخت و تازه کرونا را می گذراند. حال حسن روحانی در دو حکم دکتر علیرضا رئیسی را به عنوان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب کرد. همه اینها پس از آن است که رهبر جمهوری اسلامی خواهان تشکیل عقبه‌ای قرارگاهی و عملیاتی شد. روز سه‌شنبه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای مسلح در کنترل ویروس کرونا تأکید کرد. اما عزل و نصب ها و همچنین ورود نهادهای غیر تخصصی به حیطه کاری بسیار تخصصی کرونا تا چه حد تأثیر گذار است؟ دکتر محمد کاظم عطاری در ایران.
مشکل مبارزه با کرونا نبودن سازمان‌های عریض و طویل و اسامی جدید نیست. مشکل اتفاقاً عدم هماهنگی و وجود این سازمان‌های متعدد و همه این سازمان‌هایی هست که عموماً غیر تخصصی هستند. در همه کشورها متولی برخورد با اپیدمی، گسترش بیماری، مجموعه‌های تعریف شده‌ای در وزارت بهداشت اون کشور هستند که ایران هم از این سازوکار برخوردار هست. نیروهای انتظامی و نظامی تنها باید اهرم‌های اجرایی این پروتکل‌ها و کارشناسان و دیدگاه‌های علمی باشند. وقتی که اینها قرار باشه مصدر تصمیم‌گیری باشند، باعث آشفتگی بیشتر در مبارزه با بیماری میشه و این آشفتگی باز هم دودش به چشم مردمی خواهد رفت که این روزها هر روز دارن صدها نفر از عزیزانشون را از دست میدن و متاسفانه در این کشور هیچ اراده‌ای برای اجرای اونها وجود نداره. پس برای نجات از این موضوع تنها راهش تکیه بر نظر کارشناسان علمی و اراده برای اجرای پروتکل‌هایی است که وجود داره، پروتکل‌های علمی که کشورهای دیگه تجربه کردن، در خود ایران هم تجربه شده و دیدن که کدوم بخشاش موفق بوده. در غیر این صورت من فکر می‌کنم باز هم باید شاهد روزهای سیاه‌تر در این دوره اپیدمی کرونا باشیم.
رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده است.
جمهوری اسلامی حکومت ستاد و سمیناره. آقای خامنه‌ای هم اخیراً گفت ستاد کل درست کنید برای مبارزه با کرونا. نگاه آقای خامنه‌ای به جامعه نگاه نظامی و پادگانیه و فکر میکنن که از این طریق میشه مثلا وحدت فرماندهی درست کرد. اما مشکل اصلی بخش ولایی تحت نظر خود ایشونه که بیش صراطی مستقیم نیستن و البته خب پا در پای رهبرشون میذارن که قبلا میگفتن این اصلا توطئه ژنتیکه، بعدن هم گفتن اونقدر مسئله مهمی نیست، یا اون نماینده مجلس استصوابی میگه من بیمه امام زمانم و اگه وقت مرگم برسه در هر حالت میرسه. یه طرف هم خب دولت فلاکت‌زده روحانی که وزیر بهداشت و معاون و سخنگوش مرتب داد و هوار میزنن که این کارا جنایت کشتار جمعیه. یکی میگه آمار مرگ و میرا رو دو برابر کنید، یکی میگه سه برابر کنید، یکی میگه چهار برابر کنید. اما در وضعیتی که شهر و صد کلانتری که الان وجود داره کسی تره برای دولت خود نمیکنه. نمونهش همین تجمع بیعت با امام زمان مشهد. خود دولت هم خب دچار افلاس اقتصادی، حتی پول حقوق پرستاراشو نداره بده و خب نتیجه همه اینا به چشم مردم رنج دیده میره و به چشم پزشکان و پرستاران و کادر درمانی و کسانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستن و متاسفانه شاهد فروپاشی نظام سلامت کشورم هستن.
در کنار برگزاری مراسم جشن بیعت هزاران نفری در مشهد روز سه‌شنبه، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز اعلام کرد که مراسم روز 13 آبان در مقابل سفارت سابق آمریکا برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در خبر دیگر، این که در پی مرگ مهرداد سپهری جوان مشهدی در جریان بازداشت توسط پلیس که واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرد، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه خواست با اعمال نظارت بر ضابطان مانع خودسری‌هایی شود که به گفته او هزینه‌های جبران ناپذیری برای کشور تحمیل می‌کند. معاون حقوقی حسن روحانی رفتار پلیس را در این حادثه خلاف قانون توصیف کرد و افزوده که هیچ مقام و ضابط قضایی حق ندارد از حدود پیشبینی شده در قوانین منحرف شود. هفته گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی علیه مردی استفاده می‌کند که دست‌های او با دستبند به میله بسته شده بودند. پس از آن گزارش شد که این مرد با نام مهرداد سپهری هنگام انتقال به بازداشتگاه در خودروی پلیس بر اثر خفگی ناشی از اسپری فلفل درگذشته است. در همین زمینه در همین بخش خبری پیشین گفتگویی داشتم با مهرانگیز کار، حقوقدان در کانادا و ارزیابی رو نخست درباره هزینه‌های مورد اشاره معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران پرسیدم.
خب طبیعی که جامعه نسبت به حکومت از اون چه که هست بدبین‌تر میشه و اعتمادشون رو نسبت به حکومت از دست بدن. این هزینه است که معمولاً جمهوری اسلامی بهش توجه و اعتنا نداره و اساساً اهمیت نمیده بشه، ولی واقعاً هزینه است. برای اینکه در حال حاضر میبینیم که چه اندازه مردم نسبت به قوه قضاییه بدبین هستند و باور نمیکنند قوه قضاییه جایی باشه برای اینکه عدالت درش اساسا محوریتی داشته باشه. این هزینه هزینه ملیه، ولی هزینه بین المللیش هم زیاده. وقتی که این تصاویر با وجود شبکه‌های اجتماعی به این صورت در دنیا میچرخه، طبعا دنیا نه فقط دولت ها بلکه مردم جهان نسبت به این حکومتی که ما همواره درباره نقض حقوق بشر حرف میزنیم حساس میشه و این حکومت رو در خور این نمیدونه که باقی بمونه یا نسبت بهش شهروندانش بخواهند اعتماد داشته باشن و وفادارش باشن.
خانم کار، انتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در خصوص نحوه رخداد مرگ مهرداد سپهری در حالی است که رئیس قوه قضاییه گرچه قول پیگیری این پرونده رو داده اما از خودسری نیروی انتظامی حرفی نزده و گفته که نباید شیوه و کارکرد نیروی انتظامی زیر سوال بره. به نظر میرسه که در این زمینه یه اختلاف نظری بین دو حوزه قوه قضاییه و قوه مجریه وجود داره. نظر شما چه است؟
همیشه این اختلاف وجود داشته، نه فقط در زمان آقای روحانی بلکه از گذشته. مبنای زمانیش موقعی است که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد. از اون به بعد همواره این اختلاف نظر وجود داشت، گاهی علنی میشد ولی در اغلب موارد علنی نبود، اما سرانجام به نفع قوه قضاییه پیش می رفت. چندان که یک بار آقای محمد خاتمی در پایه اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی تذکر داد به آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه که قانون اساسی رو زیر پا نگذارن. در مورد خاصی بود و پاسخ بسیار دندان شکنی دریافت کرد از رئیس قوه قضاییه وقت. بنابراین موضوع جدید نیست، قدیمی است و برمیگرده به ساختار جمهوری اسلامی که در این ساختار میشه گفت که حتی اصولی از قانون اساسی در این حال که موضوعی رو مطرح میکنه و وظیفه و مسئولیتی رو به عهده رئیس جمهور میگذاره، ولی از اینکه ضمانت اجرایی براش تعیین بکنه پرهیز کرده و تعمدن خواسته که رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری دست باز داشته باشه برای اینکه قانون شکنی کنه.
خانم کار، نیروی انتظامی در ایران ذیل سازمانی وزارت کشور محسوب میشه، اما فرمانده این نهاد و سیاست‌های کلان این سازمان از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. از طرف دیگه بدرفتاری ماموران انتظامی و امنیتی به عنوان ضابطان قوه قضاییه با متهمان و حتی شهروندان عادی هر از چند گاهی ممکنه که در رسانه‌های ایران جنجالی بشه. در این میان رئیس قوه مجریه به عنوان مسئول پیگیری حقوق یکایک شهروندان چگونه میتونه در این گونه مسائل دخالت کنه؟
ساختاریه و رئیس جمهور مقام دوم کشوره، اما به نظر من مقام دوم کشور هم نیست. اگر که کسی این قانون اساسی رو دقیق بخونه میبینه که فقط میتونه مجری باشه، مجری اوامر باشه، ولی در این حال از خودش هم اگر یک شخصیت نیرومندی باشه میتونه به هر حال یک اقتداری رو داشته باشه و چانه‌زنی کنه، آقای خامنه ای بهش راه بده یا هر ولی فقیه دیگری. ولی خب متاسفانه میبینیم کسانی که میان به رئیس جمهور میشن در ایران، مخصوصا از بعد از آقای خاتمی، اینا ادعاهای بزرگی رو در تبلیغاتشون و تبلیغات انتخاباتشون مطرح میکنن، ولی بعد توش میمونن و به جایی که استعفا بدن ادامه میدن با زبونی و ترس و ضعف. در هر حال قوه مجریه همونطور که گفتم یه اصل 113 هست در قانون اساسی که میتونه به استناد اون نقض قانون اساسی و حقوق مردم رو کاملا متذکر بشه به قوه قضاییه. ولی وقتی ضمانت اجرا براش وجود نداره و خود رئیس جمهور هم شخصیت مقتدری نیست، دیگه موضوع به همین شکل میمونه و مردم دائما باید نگاه کنن به صحنه که نهایتا این صحنه پاک میشه از ذهنشون و به جای اینکه نیروی انتظامی بر کرسی اتهام بشینه ممکنه که اون کسی که فیلم رو برداشته نهایتا تنبیه بشه و بعد هم بگوین پلیس نباید حدیث بشه. این حرفا هیچ کدومشون تناسبی نداره با اون واقعه حقیقتا هولناکی که نسبت به آقای سپهری انجام شده و نسبت به بسیاری دیگر هم قبلا انجام شده هم بعدا انجام خواهد شد. و به طور کلی امید بستن به عدالت گستری و اینکه این گونه رفتارها تکرار نشه در ساختار کنونی کشور یک امید محالی.
گفتگویی بود با مهرانگیز کار، حقوقدان در تورنتو کانادا. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اگر یک فرد در کشورهای خارجی توسط مأمورین به قتل برسد، اول خامنه‌ای و بعد مقام‌های دیگر بالا رتبه اعتراض میکنن و سخنان زیاد نسبت به اون قتل میگوین، اما در کشور جمهوری اسلامی ایران اگر در یک روز 1000 شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی به قتل برسد، مثل این شهروندی که روز جمعه مهدی سپهری به قتل توسط مأمورین انتظامی رسید، هرگز چیزی نخواهم گفت و نمیگوین و همیشه ساکت میمونن، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی ایران.
من میخواستم در مورد این حرف آقای روحانی که گفته که مردم خیلی خوشحالن یا مردم خیلی منتظر بودن که تحریم‌های تسلیحاتی رفع بشه یکم صحبت کنم. میخواستم بگم که آقای روحانی منظورت از مردم واقعا چیه؟ اگه منظورت من و امثال منیم که اصلا به حال ما هیچ فرقی نمیکنه که این تحریم‌ها برداشته بشه یا برداشته نشه، نه تنها این تحریم، همه تحریم‌های دیگه، من معتقدم که حتی اگه همه تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته بشه، هیچ چیزی از این پول، هیچ چیزی از این در واقع درآمد به اون صورتی که باید به ما نمیرسه و همش صرف در واقع ماجراجویی و صرف اعمال تروریستی جمهوری اسلامی توی منطقه خاورمیانه میشه که بازم دودش توی چشم ما میره.
من آرزوم این است که پرپر شدن جمهوری اسلامی ایران را که فرا میرسد، شخص خامنه‌ای زنده باشد و تماشا کند که چجوری امامه و سران جمهوری اسلامی ایران پرپر میشوند، یادش بیاد که ملت ایران را چجوری پرپر کردن همین امامه و سران. روزی فرا میرسد که خود شخص خامنه‌ای حاضر باشد و تماشا کند که امامه و سران را چجوری پرپر میکنند همین خانواده هایی که فرزندانشان پرپر شدند توسط همین جمهوری اسلامی ایران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید برای جمهوری اسلامی فرقی ندارد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه کسی پیروز شود. آقای ربیعی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت پیروز انتخابات آمریکا باید آماده سپردن تعهد مبنی بر عدم تکرار به گفته او این گونه قانون شکنی ها باشد. به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تقدم و تأخر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش متناسب با همان تأخر و تقدمی است که از سوی دیگر طرف های برجام صورت گرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات سخنگوی دولت ایران جویا شدم.
این گفتمان سخنگوی دولت ایران یک فرافکنی بیش نیست، برای اینکه واقعا همگی ما میدونیم الان در حال حاضر دولت آقای ترامپ بالاترین میزان سختگیری ها و تحریم ها رو بر علیه ایران وضع کرده و خود آقایون هم اذعان کردن که همچین امکانی برای فعالیت بین المللی وجود نداره و ما نرخ برابری دلار رو داریم میبینیم، میزان ارزش سکه رو در ایران داریم میبینیم، وضع اقتصادی ایران رو داریم میبینیم. پس این یک گفتمانی است که واقعا یه مقداری چالش برانگیزه که آدم به صحت صحبت‌های سخنگوی دولت بتونه اطمینان داشته باشه. بنده همچین اطمینانی ندارم و مسلم هست که براشون مهمه که چه کسی در امریکا سر کار بیاد و به خصوص اگر که شخصی مثل آقای بایدن که از پیش اعلام کرده که دولت امریکا رو به برجام برخواهد گردوند و بعد یک سری مذاکرات دیگر با ایران رو در پی خواهد گرفت، براشون مسلما بهتر خواهد.
آقای سمیعی، سخنگوی دولت ایران مدعی شده که رئیس جمهوری دوره بعد در آمریکا در خصوص بازگشت به برجام باید تعهد بده که به گفته او دیگه قانون شکنی نکنه. آیا با پیروزی هر یک از نامزدهای این دوره ریاست جمهوری آمریکا در هر صورتی که بخواد با ایران به توافقی برسه، حاضر خواهد بود که به نوعی به جمهوری اسلامی تعهد بده که توافقنامه احتمالی از سوی رئیس جمهوری بعدی ملغا نخواهد شد؟
همچین تعهدی هیچ کسی نمیتونه بده، به دلیل اینکه به فرض اگر آقای بایدن سر کار بیاد در امریکا میگه من از برجام خارج نمیشم، اما اگر فردای روزگار در ایران یک شخصیت نظامی سابق یا یک شخصیت تندرو سر کار بیاد و بخواد تمام مسائل و مصائبی که ایران در منطقه میتونه ایجاد بکنه و گرفتاری هایی که برای دولت های بزرگ میتونه ایجاد بکنه رو اعمال بکنه، خب قدر مسلم هست که امریکا هم دیگه پایدار نخواهد بود. پس یک جانبه و یک طرفه کسی نمیتونه بیاد عهد و پیمانی بده. اگر که با هم دیگه پای میز مذاکره بنشینن و اونگونه باشه که در ایران هم رئیس جمهوری که سر کار میاد مفاد عهدنامه رو نقض نکنه و در امریکا هم همون اتفاق بیفته، بله همچی چیزی هست، ولی در حال حاضر یک مقداری واقع بینانه نیست که بیایم بگیم که باید از الان تعهد داده بشه. ایران هم بایستی در اون موقعیت وقتی قرار بگیره بتونه تعهد خودش رو پایبندیش رو نشون.
آقای سمیعی، الیوت آبرامز مسئول امور ایران و ونزوئلا در دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که تحریم‌هایی که علیه ایران تاکنون وضع شده بسیاری از اونها به سادگی قابل لغو نیستند، حتی اگر رئیس جمهوری بعدی آمریکا هم بخواد اونها رو لغو کنه نمیتونه، چون برخی از اونها ذیل قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده وضع شدند. در این شرایط چطور میشه کلا به یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا خوشبین بود؟
اگر آقای ترامپ در انتخابات هفته آینده شکست بخوره، بسیاری دشواری ها برای دولت آقای بایدن ایجاد خواهد کرد و بسیاری از تحریم های گذشته نسبت به ایران رو مجدداً برخواهد گردوند که برای آقای بایدن بی نهایت دشوار خواهد بود که اونها رو بخواد از بین ببره و این باعث میشه که طرفداران آقای ترامپ نه تنها به مردم امریکا بلکه به سایر دولت مردان جهان هم اعلام بکنند که این هم کسی بود که شما فکر میکردید میتونه کاری را از پیش ببره، نتونسته. یه مقداری این اختلالگری در داخل امریکا وجود خواهد داشت و حرف آقای آبرامز هم درسته، برای اینکه ایشون میگه که ما میخواییم از کارهایی استفاده بکنیم که اونقدر مسیر رو دشوار بکنیم که دولت بعدی امریکا هم نتونه کاری بکنه. حالا فقط تنها چیزی که باقی میمونه اینه که آیا اون دشواری هایی که دولت آقای ترامپ میخواد سر راه بگذاره اونها رو رئیس جمهور بعدی با یک فرمان اجرایی میتونه از بین ببره یا باید حتما به کنگره بره، و اگر هم به کنگره بره، اگر کنگره در دست دموکرات ها باشه خب راه براش خیلی بازتره، ولی اگر نباشه امر بسیار دشواری خواهد بود.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در خصوص صحبت‌های سخنگوی دولت ایران که گفته که فرقی نداره در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا چه کسی پیروز شود. باز هم فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
پیغامی دارم برای فعالین سیاسی، روشنفکران و اپوزیسیون خارج از کشور. اونهایی که در کشورهای امن نشستن در جاهایی که نهایت خواسته هاشون با یک پتیشن و امضا جمع کردن برآورده میشه، مرتب میان برای ما در رسانه ها نسخه میپیچن که نافرمانی مدنی، مبارزه مدنی و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز داشته باشید تا به آزادی برسید. دیدید جوان مشهدی که دستبند به دستش بود بعد از بازداشت شدن در جلوی چشم مردم در محل چگونه توسط این پاسداران و پلیس و نیروی انتظامی جنایتکار شکنجه شد با اسپری فلفل و شکر و در نهایت درگذشت. آیا اینها مدنیت میفهمند؟ آیا واقعا باید با مسالمت با اینها برخورد کرد؟
حسین هستم از مشهد. خدا لعنت کنه این رژیمی که دست از سر مردم ایران بر نمیداره. واقعا کل آدم سود میشه. قیمت ها 20 برابر، 30 برابر، هیچ کس هم نیست نظارت کنه. مردم جونشون به لب اومده، واقعا اعصاب مردم خرد شده. فقط شانسی که اینا آوردن کرونایی که به خاطر همین کرونا مردم نمیتونن بیان تو خیابون و پیوستگیشون رو اعلام کنن با هم دیگه. من امیدوارم که هرچی زودتر این رژیم منفور نحس دست از سر مردم برداره و مردم به حال خودشون بذاره.
بنده خیلی متأثر شدم از دیدن فیلم بنده خدا در مشهد و بسیار بسیار ناراحت کننده بود. بسیار دلگیر و ناراحتم از اون افرادی که وایستادن نگاه میکنن و هیچ گونه دفاعی از این مظلوم انجام ندادن. انگار که دارن فیلم سینمایی نگاه میکنن، تماشا میکنن و کرکر خنده هم میکنن. اما دریغ از این که نفر بعدی شاید خود همین نایی باشن که در صحنه میخنده و نمیدونیم چی بگیم. والا وقتی نمیدونیم به کی زنگ بزنیم وقتی که خود قاتل پلیسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران این روزها در تکاپوی اصلاح اساسنامه‌اش است که به تازگی از سوی فیفا به این فدراسیون پس فرستاده شده. همچنین به گفته علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال، کارهای مقدماتی برای برگزاری مجمع انتخاباتی روز 8 آذر هم در حال انجام شدن است. اما دخالت افراد سیاسی و حکومتی در امور فدراسیون فوتبال ایران با وجود هشدار چند باره فیفا همچنان ادامه دارد. قاضی‌زاده هاشمی یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس که طی چند سال اخیر بیشتر از خود فوتبالی‌ها در مورد فوتبال اظهار نظر کرده، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره اساسنامه فدراسیون و برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون گفته:
قطعاً زمانی که اساسنامه بیاد، زمانی که الزام برای اجرای قانون، برگزاری انتخابات و همچنین تعیین افراد ذی صلاح باشه، این افراد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران هیچ صلاحیتی بنابر قوانین مصرح ملی و داخلیمون برای تداوم حضور نخواهند داشت.
با حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان روز سه‌شنبه از همه فعالیت‌های فوتبالی محروم شد. آذری پیش از این از وضعیت سردرگم این روزهای فدراسیون فوتبال و بازگشت مجدد فریدون اصفهانیان به عنوان سرپرست کمیته داوران انتقاد کرده بود. سعید آذری در واکنش به حکم محرومیتش گفته آقایان انتقاد از فدراسیون فوتبال را تشویش اذهان عمومی توصیف کردند. سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه جدید هفته اول لیگ برتر جام خلیج فارس را اعلام کرد که بر این اساس روز جمعه 16 آبان پرسپولیس قهرمان فصل پیش با سایپا دیدار می‌کند و روز شنبه 17 آبان استقلال نایب قهرمان فصل پیش در ورزشگاه آزادی میزبان مس رفسنجان خواهد بود. همچنین فدراسیون والیبال از ادامه بازی‌های لیگ برتر این رشته از روز 18 آبان به طور متمرکز در تهران خبر داد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در یک بیانیه‌ای اعلام کرد جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برد. و در یک اتفاق تأسف‌بار محمد پراش رکابزن پیشین تیم ملی دوچرخه سواری ایران روز گذشته در سن 32 سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت. محمد پراش در رشته پیست دوچرخه سواری سابقه حضور در بازی‌های آسیایی سال 2010 را همراه تیم ملی ایران در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. سال کروناست و درس و مدرسه دانش آموزان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته. در بیشتر کشورهای جهان سلامتی دانش آموزان و معلمان حتی به حضور در کلاس درس و مدرسه و دانش آموختن ترجیح داده شده. با این حال جانشین سازمان بسیج دانش آموزی ایران میگوید روز 8 آبان ماه اگر شرایط مهیا باشد دانش آموزان را در بهشت زهرا در کنار یادمان حسین فهمیده جمع میکنیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی یاد 36 هزار شهید دانش آموز را گرامی میداریم. پیش از هر چیز از سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی میپرسم آیا وجود آنچه بسیج دانش آموزی شهدای دانش آموز میخواند در نهاد آموزشی کشور موضوع یادمان و یادبود است یا نقض آشکار حقوق کودکان؟
من فکر کنم همه کسانی که اخبار آموزشی 3-4 سال پیش ایران رو دنبال کردن در جریان مخالفت شدید آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشان با سند 20 یونسکو بودن، برای که در این سند از جمله موردی وجود داشت که انتقاد میکرد از کشورهایی که در حقیقت به نوعی از کودکان در امور نظامی استفاده میکنن، بهشون آموزش نظامی میدن و یا اونا رو به هر حال درگیر مسائل نظامی میکنن. ایران یکی از اون نظامهایی که خطاب یونسکو به اونهاست، یعنی نظامهایی که در گذشته های دورتر این کار رو به طور گسترده کرده، سالها به این برم سعی کرده که این فضای رزمی نظامی جنگی را در مدارس ایران به خصوص در دبیرستان ها، این سیاستی که در مقایسه کامل با میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک قرار داره.
پیمان‌نامه حقوق کودک هر گونه شرکت کودکان در جنگ را ممنوع دانسته، اگرچه در زمان جنگ ایران و عراق ایران هنوز عضو این پیمان‌نامه نبود. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از قوانین بین‌المللی در این زمینه میگوید
در دهه تقریبا 70 میلادی جامعه بین‌الملل به فکر این افتاد که روی پیمان‌های برای ممنوعیت استفاده از کودکان روی جنگ شروع کنند به کار کردن. پیمان‌نامه حقوق کودک تصویب شد در جامعه بین‌المللی که در ماده 38 اون به صورت اختصاصی صحبت می‌کنه که گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر 15 سال در جنگ استفاده کنند. بعدها در پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ هم از طرفین درگیری می‌خواسته که به افراد این بار زیر 18 سال اجازه شرکت در جنگ داده نشه. هر فرد زیر 18 سالی رو کودک مینامه و از این جهت خواستار حمایت همه جانبه دولت‌ها و حکومت‌ها از افراد زیر 18 سال هستند.
با این حال جشن یادمان گرفتن برای کودک سربازانی که جنگ بزرگسالان جانان‌ها را گرفت و تبلیغ جنگ و شرکت دانش آموزان در جنگ موضوعی است که سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی میگوید احتمالاً تنها در سیستم آموزشی ایران وجود دارد.
کشورهای بسیار کمی داریم که احتمالاً چنین برنامه‌هایی رو برای دانش آموزا و نسل جوانشون در نظر میگیرن، چنین برنامه‌هایی که در واقع سویه نظامی داره، سویه جنگ، درش بحث جنگ و درگیری با کشورهای دیگر یا کاربرد در واقع اسلحه و آلات نظامی. این در ایران با زور در بخش نظامی حکومت به خصوص همچنان فعال مونده و تأثیرش تأثیر بسیار منفیش برای جامعه و برای فرهنگ جوان ها اینه که ما نسلی را به جای آموزش صلح، آموزش دوستی با کشورهای دیگه، آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز در داخل با همه و در خارج از کشور، با فرهنگ جنگجویی و با دشمنی با دیگران می‌خوایم تربیت بکنیم. این حجم از برنامه در واقع خصمانه نسبت به دنیا و کشورهای دیگر به خصوص در بعد نظامی با اطمینان میشه گفتش که در واقع یه چیز استثنایی در دنیا است و شاید ایران تنها کشوری باشه که چنین برنامه‌ای رو برای دانش آموزان در مدارس اجرا میکنه.
جانشین سازمان بسیج دانش آموزی در نشست خبری خود کودک سربازان را دلاور مردان کوچکی دانسته که به گفته او میتوانند الگوی نسل امروزی دانش آموزان باشند. علاوه بر این و به گفته همین مقام مسئول، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی حاوی درس‌های از مکتب حاج قاسم طراحی شده و در دست تدوین است. همزمان مسابقه‌های فراتر از برنامه درسی معمول در نظر گرفته شده است. مسابقه‌هایی مثل متن نویسی با موضوع چرا مرگ بر آمریکا، پیام تصویری به سربازان آمریکایی با موضوع خروج آنها از منطقه و انتقام سخت خون شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین نقاشی با موضوع استکبار ستیزی و ترسیم جنایات آمریکا. سعید پیوندی.
در همه جای دنیا برنامه‌های فوق درسی اختصاص دارن به برنامه‌های ورزشی، هنری شاد یا فعالیت‌های جمعی که برای مثال در ارتباط با محیط زیست یا فعالیت‌های مشابه. در ایران ما 166 برنامه آموزشی داریم که خارج از اون کتاب‌های درسی در سال به دانش آموزا تحمیل میشه که بخش عمده‌شون سیاسی، ایدئولوژیک، دینی هستن که نه تنها ارتباطی با سن بچه‌ها، با رویه‌شون، با نیازهاشون نداره، بلکه از نظر حتی کارایی‌شون و تأثیرشون رو بچه‌ها هم پرسش‌های زیادی وجود داره در مورد اینکه اصلا به کلی آیا این نوع برنامه‌ها چه تأثیر رو بچه‌ها گذاشته و تا چه حد حکومت تونسته در واقع ایدئولوژی خودش رو به نسل جوان تحمیل بکنه.
اینجاست که پگاه بنی هاشمی حقوقدان تأکید میکند موضوع فقط شرکت ندادن کودکان در جنگ هم نیست، حتی قرار دادن آنها در معرض تبلیغات جنگی و ایدئولوژیک هم منع شده است.
محدود به این هم نمیشه که استفاده از کودکان در جنگ، استفاده از کودکان حتی در پروپاگاندایی که مربوط به جنگ میشه، چیزهایی که مثلا ما از کودکان استفاده میکنیم تبلیغ کنیم برای جنگاوری که ما میبینیم متاسفانه هم در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از کسانی که شهید شدن و به اصطلاح در جنگ ها رفتن یا بعدن برگشتن با مسائل بسیار جدی روبرو شدن، افرادی بودن که زیر 18 سال بودن و بلکه حتی تا 13 14 و سنین بسیار کم هم ازشون استفاده شد. من به عنوان حقوقدان معتقد هستم که همونطور که در معاملات مالی و حتی در عقود غیر مالی هم به این موضوع اشاره میکنیم که یک فرد باید دارای اهلیت باشه، استنباط من این هستش که افراد زیر 18 سال اون اهلیت لازم رو برای شرکت کردن در جنگ ندارن. حتی این فقدان اهلیت و فقدان قصد و رضا در کودکان زیر 18 سال به اندازه میدونم که اجازه والدین هم نمیتونه مناسب باشه برای اینکه به هر حال اینا خودشون رو بخوان به جنگ به خطر بندازن. به این دلیل که حتی گاهی اوقات کودکان قربانی افکار والدین خودشون میشن، یعنی ممکن اون کودکی که در زیر 18 سال در صحنه جنگ قرار میگیره در آینده با خودش فکر بکنه که این یک موضوع احساساتی بود، موضوعی بودش که من به اندازه کافی به اون اشراف نداشتم و قربانی خواست پدر و مادرم حتی شدم یا قربانی تشویق اونها شدم.
همه اینها به کنار، در اوج بحران کرونا آیا برگزاری مراسمی از این دست تهدیدی برای سلامت دانش آموزان و معلمان و خانواده های آنها نیست؟ سعیده پیوندی.
در شرایطی که کرونا در ایران به این میزان اوج گرفته مانند برخی از کشورهای دیگر، به جای اینکه ما به طرف محدود کردن ارتباطات و در حقیقت ایمنی سازی فضای آموزشی و محیط های اجتماعی ایران بریم، با چنین برنامه های بیشتر در حقیقت بحران در واقع این اپیدمی را تشدید میکنیم و با همه قولهایی که داده میشه در مورد رعایت پروتکل‌ها در عمل ما میدونیم که چنین چیزی به طور واقعی در ایران وجود نداره و بنابراین این نوع ابتکارات حتی میتونه از نظر بهداشتی هم وضعیت ایران را بدتر بکنه.
جانشین سازمان بسیج دانش آموزی البته اعلام کرده که امسال تجمع 13 آبان برگزار نمی‌شود و از دانش آموزان خواسته ساعت 9 صبح روز 13 آبان با تهیه فیلم از خودشان در فضای عمومی مثل پشت بام خانه‌ها، حیات یا محله با صدای رسا مرگ بر آمریکا بگویند. او گفته اگر دانش آموزان خلاق باشند پرچم‌های آمریکا و به گفته او رژیم صهیونیستی را درست می‌کنند و آتش می‌زنند تا به این ترتیب به امتیاز خود بیفزایند. باید امیدوار بود بازی با آتش سلامت آنها و خانواده هاشان را به خطر نیندازد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر هدایی همراه بودید. خدا نگهدار تا مجالی جامعه دیگر.